زده پنجم هجری قمری در اطراف ملتان نضج گرفته است. اولین صوفی که در آن نواحی سکنا گزید، شیخ صفی الدین کازرونی از مردم کازرون در ایران بود. به اعتقاد استاد توفیق سبحانی، فتوحات محمود غزنوی در سال 416 هجری قمری در ملتان سبب شد که آوازه این منطقه و شهرهای آن در دنیای آن روز بپیچد و صوفیان در صدد برآیند که برای یافتن مرید و تبلیغ سرزمین‌های دست نخورده و بکری را بیابند و در آنجا به تبلیغ و فعالیت مشغول شوند. در هند مذهب حنفی رایج بود و بیشتر صوفیان برای روشنفکران مسلمان و توده‌های مردم الهام بخش مذهبی به شمار می‌رفتند. صوفیه در هند رسالت خود را تأمین سعادت معنوی می‌دانستند و معتقد بودند که در ازای حکومت سیاسی، حکومت معنوی به آنان تفویض شده است. تصوف ایرانی در هند پهناور هم در روستاها و هم در شهرها ریشه دوانده است. عمق تأثیر و مقبولیت آن در میان مردم چنان بوده است که نواحی روستایی نیز به صورت شهری در آمده است. تعداد خانقاها بسیار زیاد است و این خانقاها تأثیر زیادی در مسائل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی داشتند. مشایخ صوفیه نه تنها در زمینه اسلامی فعال بودند، بلکه در اشاعه آن هم می کوشیدند. تأثیر آنان تا بدانجا بوده است که به باور استاد توفیق سبحانی، تیموریان هند را به سوی اسلام کشاندند و جان تازه‌ای در کالبد پژمرده آن دمیدند. ابوالحسن علی ابن عثمان حجویری صاحب کتاب ارزشمند کشف المحجوب یکی از متصوفه‌ای بود که از طریق غزنویان به هند رفت. وی در سال 431 هجری قمری به لاهور رفت و اولین اثر عرفانی فارسی منصور خود را به شبه قاره هند هدیه کرد. پس از او صوفیان دیگر به آن سرزمین روی آوردند و به طور گسترده با آموزش عرفان و تصوف ایرانی اسلامی پرداختند. آنها با سخنان و دستورهای خود هزاران تن را جذب تعالیم خیش کردند. کیومرث امیری در تحقیقی که درباره وضعیت زبان و ادبیات فارسی در هند انجام داده به این نکته اشاره کرده و گفته است: این حقیقت مسلم است که گسترش اسلام و تصوف در شبه قاره هند در اصل در گرو نخستین مهاجرانی بود که از آن سوی مرزها آمدند و با تکیه بر تعلیمات خود با آرامی و بدور از جنجالهای تبلیغاتی در کنج خانقاها و آموزشهای لازم پرداختند. دوستان، پس از حمله مغول و ویرانی هایی که این حمله در ایران به بار آورد، بسیاری از عارفان و متصوفه راهی سرزمین هند شدند و در آنجا به نشر افکار خود پرداختند. خواجه معین الدین چشتی و شیخ نظام الدین اولیا از آن جمله اند. متصوفه ایرانی در تبلیغ اسلام و ترویج و اشاعه زبان فارسی در سرزمین هندوستان سهم بسیار بزرگی دارند، چون آنها از نزدیک با مردم آن کشور تماس داشته و به تبلیغ دین می پرداختند. پیروان آنها به نقاط مختلف هندوستان مسافرت می کردند و پیغام اسلام را به مردم می رساندند و گاهی کتابهای را نیز تألیف می کردند. در سال 1383 میلادی، هنگامی که ایران بار دیگر دچار یورش تیمور شد، 700 نفر از سادات همدان به کشمیر کوچ کردند. گفته شده است که تیمور قصد داشت سادات علوی همدان را که در آن تاریخ نفوذ و قدرت آشکاری داشتند از بین ببرد. به همین دلیل این گروه از صوفیان به هند مهاجرت کردند. رهبر این گروه میر سید علی همدانی ملقب به امیر کبیر بود. سلطان کشمیر مقدم این مهاجران را گرامی داشت و این وضعیت زمینه مناسبی برای ادامه جریان کوچ و جذب مهاجران بیشتری از ایران به هند شد. گسترش تصوف ایرانی در هند و شکل گرفتن سلسله های مهمی چون سهروردیه، چشتیه و غیره قانون جذب دیگری بود که سالکان شیفته تصوف را به هند فرا می‌خواند. برخی از صوفیان به صورت فردی و برخی دیگر به صورت گروهی راهی دیار هند می‌شدند. برخی از صوفیان نیز به دعوت شخصیت‌های درباری به آن دیار فرا خوانده می‌شدند. در تاریخ آمده است که سلطان احمد شاه دکنی در نیمه اول قرن نهم هجری پسر شاه نعمت الله ولی را از ماهان کرمان به هند دعوت کرد و شاه نعمت الله نواده خود را که میر نورالله نام داشت به دکن فرستاد. هندوشاه مؤلف تاریخ فرشته در این باره در تاریخ خود نوشته است که بعضی میگویند میر نورالله به ایران بازگشت و بعضی میگویند توفیق بازگشت نیافت و در خاک دکن فوت و به خاک سپرده شد. دوستان و یاران همراه، ادامه سخن را در برنامه آینده همراه شما عزیزان پی می‌گیریم. این جانب سید داود حسینی به همراه همکارانم خانم بزرفشان تهیه کننده و خانم نوری صدا بردار برنامه از همگیتان خداحافظی می‌کنم. خداوند یار و نگهدارتان.
ساعت 7:30 دقیقه به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و شب بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم. آخرین بخش خبری امروز را تقدیمتان میکنم. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد که ایران همچنان پیگیر موضوع تشکیل دولت فراگیر در افغانستان با مشارکت همه اقوام بوده و امیدوار است که طالبان با تعهداتی که دادن عمل کنند. حسین امیر عبداللهیان افزود که تجربه نشان داده است که تشکیل دولت غیر فراگیر کمکی به وضعیت ثبات، آرامش و ارتقای وضعیت افغانستان نکرده است. با گفته امیر عبداللهیان انتظار از وزیران خارجه کشورهای همسایه افغانستان این است که با صدایی واحد اهمیت تشکیل دولت فراگیر با مشارکت همه اقوام را اعلام کنند. وزیر امور خارجه ایران همچنین گفت که آمریکا مسبب اصلی نابسامانی در افغانستان در دو دهه گذشته است و آنها باید به مردم افغانستان و به منطقه و افکار عمومی جهان پاسخگو باشند که چرا در زمان حضورشان و اشغال افغانستان قاچاق مواد مخدر و صادرات آن چندین برابر افزایش یافت، تروریسم در این کشور گسترش پیدا کرد و آمریکایی‌ها در ایجاد ساختارهای جدید و در دولت سازی هیچ موفقیتی نداشتند. امیر عبداللهیان اضافه کرد آمریکایی‌ها ادعا می‌کنند که 6.2 تریلیون دلار در افغانستان هزینه کردند، اما نتیجه آن چیزی جز فقر، نابسامانی و ناامنی نبوده و البته پیامدهای ناگوار این سیاست غلط آمریکا برای کشورهای همسایه بوده است. و ای افزود ایران تاکید می‌کند که در افغانستان گفتگو باید به جای جنگ بنشیند و استفاده از ابزارهای نظامی به جای گفتگو نگرانی مردم افغانستان را در پی دارد. وزیر امور خارجه ایران یادآور شد که این کشور میزبان حدود 4 میلیون برادر و خواهر خود از افغانستان بوده و با وجود سخت‌ترین تحریم‌های ظالمانه اعطای واکسن کرونا به این 4 میلیون را در اولویت کاری قرار داده و از هیچ حمایتی از مردم افغانستان دریغ نکرده است. اداره امنیت ولایت وان ترکیه 48 مهاجر را به اتهام ورود غیرقانونی به این کشور توقیف کرد. با گزارش خبرگزاری آناتولی و به نقل از منابع امنیتی ترکیه، 38 نفر از این افراد تبعی افغانستان و 8 نفر دیگر پاکستانی هستند. بر اساس این گزارش، افراد توقیف شده برای گذراندن مراحل قانونی به اداره مهاجرت ولایت وان منتقل شدند. پیش از این فرماندهی گارد ساحلی ترکیه هم 14 مهاجر دیگر را که گفته می شود غیر قانونی وارد این کشور شدند توقیف کرده بود. ترکیه یکی از مسیرهای اصلی ورود مهاجران غیر قانونی به قاره اروپا است و به همین دلیل بسیاری از آنها سعی می کنند از همین مسیر خودشان را به این قاره برسانند. اروپا برای جلوگیری از ورود مهاجران تا کنون میلیاردها دلار در اختیار دولت ترکیه قرار داده، اما انقره این کمک ها را ناکافی می داند. وزیر دفاع آمریکا هشدار داد پس از خروج آمریکا از افغانستان گروه القاعده ممکن است تلاش کند که در این کشور خود را احیا کند. لوید آستن به دنبال پایان سفر 4 روزش به منطقه خلیج فارس در گفتگو با خبرنگاران در کویت افزود که واشنگتن آماده است تا از بازگشت القاعده به افغانستان که آمریکا را تهدید خواهد کرد جلوگیری کند. وای افزود کل جامعه جهانی نظارگر این است تا ببیند در افغانستان چه اتفاقی رخ می‌دهد و آیا القاعده توانایی احیای خود را دارد یا خیر. وزیر دفاع آمریکا اظهار کرد ماهیت القاعده و گروه‌های همچون داعش این است که آنها همیشه به دنبال فضایی برای رشد و احیا هستند. حال می‌خواهد این مکان افغانستان یا سومالیا یا هر مکانی بدون حکمرانی باشد. وزیر دفاع آمریکا قرار بود که در چارچوب سفر منطقوی خود به عربستان نیز برود که این سفر به تعویق افتاده است. عربستان در عملیات خروج آمریکا از افغانستان غایب بود، اما پیشتر گزارش شده بود که دوره جدید روابطش با روسیه موجب نگرانی واشنگتن شده است و از این رو در برنامه سفر رئیس پنتاگون قرار ندارد. آستن همچنین قصد دارد در بحرین با تفنگداران دریایی دیدار کند که هفته‌ها در میدان هوایی کابل مشغول تخلیه نیروهای آمریکایی متحدانش و افغانستانی‌های همکار آمریکا بودند. پاکستان نخستین محموله کمک‌های غذایی و صحی خود را در افغانستان تخلیه کرد. کمک‌های انتقال داده شده از پاکستان به وزارت صحت عامه افغانستان تحویل شده است. منصور احمد خان سفیر پاکستان در کابل گفته است که کشورش 3 تیاره حامل کمک‌های بشر دوستانه به افغانستان می‌فرستد. وزارت امور خارجه پاکستان در اطلاعیه اعلام کرد که پس از ارسال نخستین بخش از کمک‌های فوری از طریق هوا، تأمین دیگر کمک‌های بشر دوستانه به افغانستان از طریق مسیرهای زمینی میان دو کشور ادامه خواهد یافت. دولت پاکستان اعلام کرد که این کشور به تلاش خود برای کمک به برادران افغانستانی در شرایط چالش برانگیز ادامه خواهد داد و از جامعه بین‌الملل نیز می‌خواهد که نقش خود را در کمک به مردم افغانستان برای جلوگیری از بحران انسانی احتمالی ایفا کند. پاکستان از معدود کشورهایی است که پس از سلطه طالبان بر افغانستان سفارت خود را در کابل فعال نگه داشته است. رویترز امروز به نقل از یک مقام قطری گزارش داد که میدان هوایی بین‌المللی کابل 90% آماده پرواز هاست. این مقام قطری افزوده است که همه سیستم های میدان هوایی خوب کار می کنند. پیش از این گزارش شد که میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی در کابل پایتخت افغانستان در 3 روز آینده به طور کامل آماده ورود و خروج پروازهای بین‌المللی خواهد شد. ارزیابی آمادگی میدان را نمایندگان طالبان و همچنین متخصصان فنی از کشورهای قطر و ترکیه ارائه دادند. در حال حاضر در میدان هوایی بین‌المللی کابل تکنسین‌های این سه کشور در حال فعالیت هستند. وزیر امور خارجه تاجیکستان کمک برخی کشورهای سوم در حملات به پنجشیر افغانستان را محکوم کرد. سراج الدین مهرالدین وزیر امور خارجه تاجیکستان در نشست مجازی درباره افغانستان با حضور نمایندگان 20 کشور جهان گفت که گروه طالبان از تیاره‌هایی با کمک کشورهای سوم برای حمله به پنجشیر استفاده می‌کند که منجر به کشته شدن تعداد زیادی از مردم بومی تاجیک شده است. وزیر امور خارجه تاجیکستان در حضور نمایندگان آمریکا و برخی کشورهای اروپایی عضو ناتو در این نشست افزود که برخی کشورها یعنی آمریکا و متحدانش پس از 20 سال اشغال نتوانستند نظم را در افغانستان برقرار کنند و ده ها هزار تروریست را در این کشور به ارث گذاشتند. وی خاطر نشان کرد کشور ما با داشتن مرزهای طولانی به افغانستان شرایط نگران کننده ای را پیش رو دارد. نماینده کشور تاجیکستان در این نشست مجازی از جامعه بین‌المللی خواست تا با در نظر گرفتن اقدامات گروه طالبان برای تشکیل دولت فراگیر با مشارکت همه اقوام و اقلیت‌های ملی این کشور تلاش کنند. مهرالدین تصریح کرد دوشنبه هیچ دولتی را که بدون همه پرسی و مشارکت نمایندگان همه اقوام در افغانستان تشکیل شود به رسمیت نخواهد شناخت. و سخنگوی وزارت خارجه روسیه طرح سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو برای اسکان پناهجویان افغانستانی در آسیای مرکزی را فاجعه بار توصیف کرد. ماریا زاخاروا در این باره در کانال تلگرامی خود نوشت که برنامه احتمالی ناتو برای پخش پناهجویان افغانستانی در کشورهای آسیای میانه میتواند به فاجعه‌ای برای کشورهای اروپایی تبدیل شود. بسیار تشکر از همراهیتان با بخش‌های خبری امروز رادیو دری. شبتان خوش و آرام و خداوند پشت و پناه شما.
تشکر میکنیم از همکاران من در واحد خبر که آخرین بخش خبری نشرات نیمروزی را به سمع شما خوبان رساندن و همچنین به شما خسته نباشید میگیم از همراهیتان با نشرات ما. همچنان در خدمت شما هستیم با ادامه نشرات نیمروزی رادیو دری از شهر مقدس مشهد.
همگام با ولایت.
امروز درگیری جهانی بین حرکت استکباری و حرکت ارزشی و استقلال ملی و هویتی است که مظهرش انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی است. دعوا امروز اینه در دنیا، نه اینکه دعواهای دیگری نیست. چرا؟ بالاخره بر سر یک جیفه هم سگها به جان هم میفتن با هم دعوا میکنن، این هست. لکن دعوای اصلی اینه، خط اصلی، جبهه اصلی اینه. لذا دشمن وجود داره، دشمن حساسه. خب این استکبار عرض کردیم مظهرش امروز آمریکاست، اما این دستگاه سیاسی استکبار است. استکبار فقط دستگاه سیاسی نیست، دستگاه مالی گاهی مهمتر و مؤثرتر است. این شرکت‌ها و کمپانی‌های بزرگ و پولدارای بزرگ دنیا و که عمدتاً هم صهیونیستن، اینا هم مجموعه استکبار اینان. اینا دائم مشغولند، در واقع هم زر و هم زور، زر و زور. حالا مثلث زر و زور و تزویر رو گفتند که مثلث درستی هم هست. تزویر قدیما که ماها میگفتیم زر و زور و تزویر، منظورمون از تزویر تزویر دینی بود، یعنی عناصری که تحت پوشش دین میان زمینه رو صاف میکنن، جاده رو صاف میکنن برای ورود لشکر زر و زور. اما امروز منظورمون از تزویر فقط تزویر دینی نیست، تزویر سیاسی هم هست. یعنی دستگاهی سیاسی، دستگاهی دیپلماسی به شدت در حال تزویر، نقش چینی و توطئه و برنامه ریزی و طراحی هم به چهره خندان ظاهر میشن، با آغوش باز جلو میان و در همون حال مثل که تو بعضی از فیلم ها دیدید طرفو که بغل میگیره خنجر رو هم تو قلبش فرو میکنه. بنابراین تزویر امروز شامل تزویر سیاسی و دیپلماسی و اینا هم هست که باید بهش توجه کرد. خب این دشمنی است. این دشمنی در شکل‌های مختلفی ممکنه ظاهر بشه. اینا رو ما باید بهش توجه کنیم. یعنی باید دائم اینا رو با خودمون تکرار کنیم، تمرین کنیم، از یاد نبریم تا بفهمیم چه کار باید بکنیم. هممون، هم سیاستمداران کشور، مدیران کشور، شما بسیجی‌های عزیز و دیگرانی که فعالن، متفکرن، اهل کارن، اینا رو باید دائم در ذهن داشته باشیم. دشمنی یک جور دشمنی سخت است. همین بمبی بندازن، تیری بزنن، اینها تروریستی بفرستن. یک جور دشمنی، دشمنی‌های نرم است که من حالا از چندی پیش مسئله نفوذ رو مطرح کردم. نفوذ خیلی مسئله مهمی است. نفوذ که ما میگیم، خب حالا بعضیا واکنش نشون میدن، آقا نفوذ، مسئله نفوذ جناحی شد، نمیدونم استفاده جناحی کردن. من به این حرفا کاری ندارم. خب استفاده جناحی نکنن، بحث بیهوده درباره نفوذ نکنن، اسم نفوذ رو بدون محتوای لازم مطرح نکنن، اینا رو ما کاری نداریم. ولی هر حرفی زده می شود، هر کاری، حالا کار جدی، از اصل واقعیت نفوذ غفلت نشه، غفلت نکنیم که دشمن در صدد نفوذ است.
شب بسیار خوشی برای شما عزیزان آرزومند هستیم. در سایه الطاف خداوند سالم و تندرست باشید. حق نگهدار.
سلام بر شما ملت افغان من، سلام بر شما ملت بستگی و با همی با پاخزم تا بسازم سرزمین مادری افغانستان. سرزمین خوبان افغانستان، این خاک دل ایران. بیا با هم بسازیم وطن دارین وطن را، دشمن نخواهد من و تو یار باشی برای خاک میهن، بیا غم خوار باشی. ببین دشمن نخواهد من و تو یار باشی برای خاک میهن، بیا غم خوار باشی. من و تو ما نگرده اگر با هم نباشیم، من و تو ما نگردیم اگر با هم نباشیم. اگر با هم نسازیم، اگر با هم نمانیم، اگر با هم نسازیم، اگر با هم نمانیم. بیا با هم بسازیم وطن دارین وطن را.
آغاز برنامه‌های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران، مشهد مقدس. به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض ادب و سلام و احترام دارم حضور شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی. وقتتون بخیر، تنتون سالم، لحظه هاتون سرشار از آرامش و امنیت. دوستان عزیز شنونده، نوشین مجاب هستم، گوینده در خدمت شما بزرگواران. در پنج شنبه 18 شهریور ماه سال 1400 هجری شمسی که برابر با دوم صفر سال 1443 هجری قمری و 9 سپتامبر سال 2021 میلادی، ما و شما و گفتارهای رادیو تاجیکی در آغاز برنامه‌ها با هم گوش جان می‌سپاریم. به تلاوت آیاتی از کلام خدا همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي.
به نام خداوند بخشنده مهربان، ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیکتریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل. Thank you.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
دوستان عزیز شنونده همراهان گرانقدر و صمیمی، به شامگاه پنجشنبه شب رادیو تاجیکی خوش آمدید. برنامه‌ای که امشب تقدیم حضورتون می‌کنیم از این قراره: ابتدا با بخش سیاسی همراه خواهید شد. دوستان عزیز شنونده، تکرار جریان شوم را هم تقدیم علاقمندان خودش خواهیم کرد. برنامه ما و مخاطبان تقدیم علاقمندان خودش انشاءالله خواهد شد. تکرار جاذبه های ایران زمین رو هم داریم. دوستان جان، برنامه گوهر هم تقدیم علاقمندان خودش میگردد. پایان بخش برنامه ما در پنجشنبه شب تکرار همسفران است. از اینکه قصه همراهی دارید درود بر شما. ساعت 20 به وقت ایران و 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران. آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
رئیس جمهوری اسلامی ایران برای رسیدن سالروز استقلال تاجیکستان را تبریک گفت. شرح قانون نو عفو عمومی تاجیکستان. و اعلام نظر وزارت امور خارجه تاجیکستان درباره تشکیل دولت طالبان در افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. اینجا نیب خانزاده در بخش اخبار و مجله خبری با سردبیری آقای حاتم‌زاده در خدمت شما هستیم و توجه شما را جلب میکنیم به مشروع خبرها. نهم سپتامبر 30 سالگرد استقلال تاجیکستان است. ضمن تبریک این روز به ملت و دولت شریف تاجیکستان، توجه شما را به پیام یک شهروند تاجیکستان از دوشنبه جلب می‌کنیم.
تاجیکستان، زخمی چشمفتی بر رخساری تو، در هوایی صاف و در جویباری تو، آبی سرخ و زرد آمد در هوا، آبی سرخ و زرد اندر جوی ها. تاجیکستان، تاجیکستان، تاجیکستان جان و جانان، تاجیکستان بهتر از جان، بهتر از جان و جانان. تاجیکستان زنده ام با بوی تو، کور بادا چشمی بد در روی تو، دور بادا آبی زرد و رنگی زرد، جاویدان از روی تو، از روی تو. پرده های نغمه هایم را بکن، بربرایی به کفن هایم کفن. ای غریبانی وطن، آورده‌ام، پاره ای را در وطن در هر یک سخن. ای خدا پیوند کن بشکسته را، جمع کن جمعی پریشان گشته را. جمعی خوردی تاجیکستانی مرا، از پریشان حالی نگه دار ای خدا.
رئیس جمهور اسلامی ایران فرارسیدن 30 سالگرد استقلال تاجیکستان را به رئیس جمهور و مردم این کشور تبریک گفت. با گزارش سامانه خاور در پیام تبریک سید ابراهیم رئیسی آمده است: جناب آقای امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان، فرارسیدن 30 سالگرد استقلال تاجیکستان را به جناب علی و مردم شریف تاجیکستان صمیمانه تبریک میگویم. در ادامه این پیام آمده است: جمهوری اسلامی ایران همواره علاقمند به گسترش و تحکیم هرچه بیشتر مناسبات دو کشور همفرهنگ و همزبان در بخش‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است. رئیس جمهوری اسلامی ایران افزود: امیدوارم که در آینده نزدیک شاهد گسترش بیش از پیش رابطه‌های دو کشور در راستای تأمین منفعت‌های متقابل و همچنین توسعه صلح و امنیت جهانی و منطقه باشیم. از خداوند متعال سلامتی و موفقیت آن جناب و خانواده محترم و بهروزی ملت جمهوری تاجیکستان را آرزو دارم. همچنین رئیسان جمهوری روسیه، چین، ازبکستان، بلاروس، ترکمنستان، قزاقستان، قرقیزستان، آمریکا، فرانسه، پاکستان و نخست وزیر هندوستان نیز در پیام‌های جداگانه فرارسیدن 30 سالگرد استقلال تاجیکستان را به امام علی رحمان تبریک گفتند. انجمن دوستی ایران و تاجیکستان نیز با صدور پیامی فرارسیدن 30 سالگرد استقلال تاجیکستان را به رئیس جمهور این کشور تبریک گفت. علی اشرف مجتهد شبستری رئیس انجمن دوستی ایران و تاجیکستان در این پیام خطاب به امام علی رحمان اظهار امیدواری کرد همکاری های گوناگون دو کشور همزبان و برادر بیش از پیش تقویت شود. حقوقدان تاجیک جزئیات قانون نوی عفو عمومی تاجیکستان را که به مناسبت 30 سالگرد استقلال این کشور تصویب شد توضیح داد. به گزارش سامانه تاجیک، دلشاد جورایف گفت این قانون شامل اشخاصی که متهم به فعالیت‌های تروریستی و افرادگری، جذب جوانان به سازمان‌های تروریستی، مشارکت در درگیری‌های مسلحانه در کشورهای خارجی و محکوم شدگان به زندان ابد هستند نمی‌شود. و افزود اما اشخاصی که متهم به دامن زدن به اختلافات مذهبی و قومی هستند اگر حکم آنان 20 سال باشد 4 سال کاهش می‌یابد. حقوقدان تاجیک ادامه داد برای اشخاصی که حکم محکومیت آنان زیر 20 ساله است هم کاهش 3 ساله در نظر گرفته شده است. دلشاد جورایف تاکید کرد این قانون شامل تخفیف مجازات برای دو معاون حزب ممنوعی نهضت اسلامی که به حبس ابد محکوم شده اند نمی شود. او اظهار کرد شاید برای دیگر اعضای حزب‌های سیاسی تاجیکستان کاهش مجازات تا 4 سال اجرا شود. وزارت امور خارجه تاجیکستان اعلان کرد هیچ دولتی را که بدون همه‌پرسی و نمایندگان همه اقوام تشکیل شود در افغانستان به رسمیت نمی شناسیم. با گزارش خاور این مطلب در اولین نشست مجازی وزیران خارجه کشورهای همسایه افغانستان یعنی تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان، پاکستان، ایران و چین بیان شد. شرکت کنندگان در این نشست تاکید کردند که جامعه بین‌المللی با همکاری کشورهای منطقه باید مسئولیت مهم صلح، ثبات و بازسازی در افغانستان را بر عهده گرفته و به آنها کمک‌های اقتصادی و بشردوستانه لازم را ارائه کنند. سراج‌الدین مهرالدین وزیر خارجه تاجیکستان هم در این جلسه گفت برای رسیدگی فوری به مشکلات سیاسی و امنیتی کشور همسایه لازم است برای تشکیل دولت جامع با مشارکت همه اقوام و اقلیت‌های ملی تلاش شود. وزیر امور خارجه تاجیکستان تاکید کرد ما هیچ دولتی را که بدون همه‌پرسی و نمایندگان همه اقوام تشکیل شود در افغانستان به رسمیت نمی‌شناسیم. رئیس ستاد کل سازمان پیمان امنیت جمعی از آمادگی این سازمان برای رویارویی با هر وضعیتی در افغانستان خبر داد. آناتولی سیدوروف رئیس ستاد کل سازمان پیمان امنیت جمعی روز پنجشنبه در پایان رزمایش نیروهای ضد عمل این سازمان برای نابودی تروریست‌ها در قرقیزستان اعلان کرد سازمان پیمان امنیت جمعی برای رویارویی با هر وضعیتی در افغانستان آماده می‌شود. رئیس ستاد کل سازمان پیمان امنیت جمعی و برگزاری رزمایش ها در روسیه و تاجیکستان برای آماده شدن نیروها جهت مقابله با تهدیدهای همچون تروریسم اشاره کرد. گروه طالبان روز یک شنبه 15 آگوست وارد کابل شد و دولت اشرف غنی در افغانستان سرنگون شد. تحلیلگران تسلط طالبان بر کابل را به منزله خاتمه اشغالگری 20 ساله آمریکا و دیگر کشورهای غربی به بهانه بازسازی افغانستان به شکل مطلوب جهان غرب می‌دانند. بسیاری از مردم افغانستان وضعیت فعلی این کشور را برخواسته از سیاست‌های شکست خورده آمریکا در افغانستان عنوان می‌کنند. پس از گذشت بیش از 20 روز از تصرف افغانستان از سوی گروه طالبان، این گروه روز سه‌شنبه حکومت نوی این کشور را اعلام کرد. سازمان پیمان امنیت جمعی در سال 1992 و با مشارکت کشورهای ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه، تاجیکستان، ازبکستان، جمهوری آذربایجان و گرجستان تشکیل شد. هم‌اکنون ازبکستان عضو این سازمان نیست. یکی از اهداف عمده این سازمان محدود کردن زمینه گسترش و نفوذ سازمان پیمان اتلانتیک شمالی یا خود ناتو و آمریکا در منطقه است. ادامه نشر خبرها از بخش تاجیکی صدای خراسان. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران از فوت 505 نفر بر اثر گرفتاری به کرونا ویروس در این کشور خبر داد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران روز پنجشنبه اعلام کرد در 24 ساعت گذشته 505 بیمار کووید 19 فوت کردند که مجموع فوتی‌ها به 112935 نفر رسید. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران همچنین اعلام کرد از روزی گذشته تا روز پنجشنبه و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 26821 بیمار نوی گرفتار به کووید 19 در ایران شناسایی شد که مجموع بیماران به 5,237,799 نفر رسید. بر اساس این گزارش تا کنون 4,481,814 نفر از بیماران بهبود یافته و یا از بیمارستانها در ایران ترخیص شدند. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران گزارش داد در شبانه روز گذشته 958,933 دوز واکسن کرونا در ایران تزریق شده است. وزارت یاد شده اعلان کرد تا کنون 21,128,929 نفر دوز اولی واکسن کرونا و 11,280,698 نفر نیز دوز دوم را دریافت کردند و مجموع واکسن‌های تزریق شده در ایران به 32,409,627 نفر دوز رسیده است. رئیس جمعیت هلال احمر ایران از ورود 5 میلیون دوز واکسن کرونا به این کشور خبر داد. به گزارش جمعیت هلال احمر ایران، کریم همتی رئیس این سازمان گفت 19مین محموله واکسن کرونا تهیه شده توسط جمعیت هلال احمر دارای 5 میلیون دوز واکسن روز پنجشنبه در فرودگاه امام خمینی رحمت الله علیه به وزارت بهداشت سپرده شد. کریم همتی افزود با ورود یک محموله 5 میلیون دوزی دیگر به ایران به طور کلی این جمعیت از 6 ماه پیش تا کنون 30,390,000 دوز واکسن به ایران وارد کرده است. رئیس جمعیت هلال احمر ایران با اشاره به نوع واکسن‌های وارداتی هلال احمر گفت فعلا تنها واکسنی که هلال احمر از طریق صلیب سرخ جهانی از طریق صلیب سرخ کشور چین به ایران وارد کرده است از نوع سینوفارم بوده، اما برنامه ریزی کرده ایم تا بتوانیم واکسن های تاک دوز رو نیز از اروپا وارد کنیم. سفیر و نماینده دائمی جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان های بین المللی مستقر در وین تاکید کرد ایران شفافترین کشور از منظر اجرای تعهدات هسته ای است. کاظم غریب آبادی با بیان اینکه ایران هیچ نکته و یا ابهامی در فعالیت‌های جاری و اجرای عهده‌داری‌های هسته‌ای با آژانس ندارد افزود جمهوری اسلامی ایران بیشترین بازدیدهای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را می‌پذیرد. غریب آبادی اظهار داشت تمام فعالیت‌هایی که ایران انجام می‌دهد طبق تعهدات و حقوقش تحت پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای NPT و موافقت‌نامه‌های پادمانی است. نماینده دائمی جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین با ذکر این نکته که غربی‌ها نمی‌توانند اجرای تعهدات ایران تحت توافق هسته‌ای که خودشان در حوزه رفع تحریم با آن احترام نمیگذارند را از تهران طلب کنند. و وی یادآور شد که حتی گزارش های آژانس هم نمیتواند هیچ مبنای حقوقی را برای چنین درخواست های غیر موجه فراهم کند. غریب آبادی در ادامه گفت متاسفانه آژانس بین المللی انرژی اتمی همواره رویکردهای سیاسی در پیش گرفته و استقلال، بی‌طرفی و حرفه‌گری خودش را پایمال کرده است. نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان‌های بین المللی مستقر در وین همچنین در واکنش به گزارش کاروسی با بیان اینکه چهار موضوع پادمانی بین ایران و آژانس وجود دارد به این سازمان توصیه کرد که استقلال، بی‌طرفی و حرفه‌گری خود را حفظ کند. رافائل گاروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی شامگاه سه‌شنبه در گزارش خود مدعی شده بود فعالیت‌های آژانس در ایران به طور جدی تضعیف شده است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی موضع‌های تروریست‌ها در منطقه کردستان عراق را هدف قرار داد. با گزارش کانال تلگرامی سپاه قدس، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پایگاه تروریست‌های تجدیدطلب حتکا در شهر جلالت در مرز ایران و عراق را که قصد داشتند در چند روز آینده حمله‌های را علیه ایران ترتیب بدهند هدف قرار داد. بر اساس این گزارش سه منطقه در کردستان عراق هدف حمله‌های ترکیبی نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار گرفت. مدت 5 ماه است که تولیدات کارخانه‌های ایرانی زیر سقف یک مرکز تجاری در یروان پایتخت ارمنستان با نام خانه تجارت ایران به مصرف کنندگان ارمنستانی ارائه می شود. در گزارش همکارمان جورج ابراهیمی از یروان شما به ترتیب صدای هایرا پاتیان مدیر خانه تجارت ایران و رافیک از مشتریان خانه تجارت را خواهید شنید.
مدت 5 ماه است که تولیدات کارخانه های ایرانی زیر سقف یک مرکز تجاری در ایروان به نام خانه تجارت ایران به مصرف کنندگان ارمنستانی ارائه می شود.
خانه تجارت ایران در اصل یک نمایشگاه دائمی محصولات ایرانیه که محصولات با کیفیت ساخت ایران رو به مصرف کنندگان ارمنستانی معرفی می کنه.
روغنهای ترمز و ضد یخ، فیلتر و مراقبتهای خودرویی، انواع چسبهای خانگی و سیلیکون، پروفیل‌های در و پنجره بخشی از محصولات ساخت کشورمان هستند که در این مرکز به مصرف کنندگان ارائه می شوند.
سخت‌ترین بخش صادرات پیدا کردن مشتریه و ما در عین حال برای محصولات ایرانی در ارمنستان هم بازاریابی می کنیم.
مرکز خانه تجارت که در حال حاضر نمایندگی بیش از 10 شرکت ایرانی را بر عهده دارد در چند ماه گذشته موفق شده محصولات ایرانی را به مصرف کنندگان ارمنستانی به درستی معرفی کند و مشتریان بسیاری به دست بیاورد.
متاسفانه قبلا شناخت درستی از محصولات ایرانی نداشتم، اما در 1-2 ماه اخیر که مشتری این مرکز شدم نظرم 180 درجه تغییر کرد. محصولات ایرانی واقعا با کیفیت هستند و قیمتشون هم مناسبه.
مرکز خانه تجارت بعد از موفقیت در ارمنستان حالا در تلاش است محصولات ایرانی را از طریق این کشور به بازار بزرگ اوراسیا از جمله روسیه صادر کند.
به گفته کارشناسان، شرکت‌ها و مصرف کنندگان ارمنستانی شناخت کافی از ظرفیت‌های تجاری و صنعتی کشورمون ندارند. البته نمایشگاه‌ها در جهت افزایش این شناخت نقش مهمی ایفا می‌کنند، اما مهمتر از اون نقش مراکزی است مانند خانه تجارت ایرانی که سعی داره با معرفی کالاهای ایرانی به مصرف کنندگان ارمنستانی پل مستحکمی باشه بین شرکت‌های ایرانی و مصرف کنندگان ارمنستانی. جورج ابراهیمی، خبرگزاری صدا و سیما، ایروان.
ادامه نشر خبرها. همزمان با سالروز شهادت احمدشاه مسعود، قهرمان ملی افغانستان، تدبیرهای امنیتی در شهر کابل در مقایسه با روزهای گذشته بیشتر شده است. در همین حال اشرف غنی رئیس جمهور سابق افغانستان بیانیه‌ای به زبان انگلیسی از دبی در یکی از صفحه‌های اجتماعی خود منتشر کرد و علاوه بر اینکه از مردم افغانستان عذرخواهی نموده است، گفته است که من هیچ پولی را با خود از افغانستان خارج نکردم. بر اساس گزارش‌ها اشرف غنی با بردن 169 میلیون دلار همزمان با فرار از کابل متهم است. همکارمان یزدانی از کابل گزارش می‌دهد.
اشرف خانی بیانیه‌ای به زبان انگلیسی از دبی در یکی از صفحات اجتماعی خود داده و علاوه بر اینکه از مردم افغانستان عذرخواهی کرده گفته من پولی با خود از افغانستان خارج نکردم. بر اساس گزارش‌ها اشرف خانی متهم به بردن حدود 160 میلیون دلار همزمان با فرار از کابل است. اما در کابل سران طالبان حساب‌های بانکی همه نمایندگان و مقامات دولت سابق را مسدود کردند. طالبان همچنین در نخستین تصمیم خود پس از اعلام کابینه سرپرست قوانینی را برای برگزاری تجمعات اعلام کردند.
تظاهرات شروطی دارد. بر اساس شرایط اعلام شده باید مجوز تظاهرات بگیرند. زمان، مکان، هدف و شعارهای آن معلوم باشد تا ما بتوانیم امنیت تظاهر کنندگان را تأمین کنیم.
از پنشیر نیز خبرها همچنان زد و نقیز است. امروز همچنین سال روز شهادت احمد شاه مسعود است. تمهیدات امنیتی طالبان نیز امروز به ویژه در شهر کابل شدیدتر از روزهای قبل بود. طالبان در حالی برای مراسم رسمی آغاز به کار کابینه خود آمادگی می‌گیرند که هنوز برخی از سرپرستان وزارتخانه‌ها در مقابل دوربین‌ها ظاهر نشدند و مردم هم تصویر واضحی از آنها ندارند. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
نشست رسانه‌های محور مقاومت در رویارویی با محاصره اقتصادی در بیروت برگزار شد. با گزارش حسن عظیم‌زاده، خبرنگار سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از بیروت، در این نشست که با عنوان رسانه‌ها در مواجهه با محاصره اقتصادی در بیروت برگزار شد، بیش از 100 تن از اصحاب رسانه‌های محور مقاومت از 7 کشور منطقه حضور داشتند.
نشست تخصصی اصحاب رسانه‌های محور مقاومت با عنوان رسانه‌ها در مواجهه با محاصره اقتصادی در بیروت برگزار شد.
این نشست آغاز فصل مقابله با توطئه‌ها و آگاهی بخشی به مردم در مورد شکست محاصره‌های اقتصادی آمریکا در منطقه است. حرکت نفتکش ایرانی شروع شکست محاصره اقتصادی ایران، سوریه و لبنان در غرب آسیا است.
برای مقابله با محاصره اقتصادی رسانه ها ابزاری بسیار قدرتمند هستند. ما باید به مردم جهان به درستی نشان دهیم که به همت ایران، لبنان و سوریه این محاصره در حال درهم شکستن است.
در این نشست بیش از 100 تن از مدیران، تحلیلگران و خبرنگاران از 7 کشور منطقه حضور داشتند.
ایران تعانی من الحصار والعقوبات منذ 40 عاما.
ایران 40 سال تجربه مقابله با تحریم‌های غیرقانونی و ظالمانه را دارد. امروز کل محور مقاومت در مقابل این تحریم‌ها ایستاده و وظیفه رسانه‌ها انعکاس شکست آمریکا در این نبرد غیرقانونی و غیر انسانی است.
تدوین خط مشی هماهنگ در مواجهه با میدان جنگ نرم رسانه‌های بیگانه و تبیین آغاز مسیر شکست شدن محاصره اقتصادی آمریکا در منطقه از اصلی‌ترین مفاد بیانیه پایانی این نشست بود.
حاضران در این نشست اعلام کردند که رسانه‌های محور مقاومت نقشی اساسی در بازتاب مستمر شکست محاصره اقتصادی آمریکا در منطقه دارند. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
و پنجمین کنفرانس رئیسان پارلمان‌های جهان و نخستین کنفرانس جهانی رئیسان پارلمان‌ها درباره مبارزه با تروریسم که روز سه‌شنبه در وین آغاز شده است، پس از 3 روز به کار خود پایان داد. همکارمان کاظمی از وین گزارش می‌دهد.
نماینده ایران در نشست جهانی پارلمان‌ها در مبارزه با تروریسم که در وین برگزار شد تاکید کرد پارلمان‌های دنیا بایستی قوانینی به تصویب برسانند تا جلوی افرادگرایی از هر نوع و توهین به ارزش‌های دیگر فرهنگ‌ها و جوامع را بگیرد.
خواسته مشخص ما این بود که در واقع اولا کشورهای مختلف دنیا و پارلمان‌های دنیا باید نسبت به آگاه‌سازی مردمان خودشون از این مکانیسم معیوبی که برخی از کشورهای غربی در واقع اشاره نفرت دارن آگاه بشن و ثانیاً با قانون‌گذاری و در واقع تصویب قوانین مناسب جلوی این گونه افراط‌گرایی‌ها رو بگیرن.
در حاشیه پنجمین کنفرانس رؤسای پارلمان‌های جهان، هیئت اعزامی مجلس ایران دیدارهایی با نمایندگان مجالس دیگر کشورهای جهان داشت.
در دیداری که با در واقع نمایندگان